أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب چند تا مسئله از مسائل نماز قضا عرض کردیم، حالا اگر خدا کمک کنه چند تا مسئله دیگه عرض کنیم. میفرمون که حکم نماز و عبادات انجام شده در لباسهایی که از پول خمس نداده، تهیه شده اند چیست؟ آیا باید این نمازها قضا بشوند؟ شخصی خمس نمیده، خب با این پولای خمس نداده که اضافه هم داشته، تو زندگیش اضافه می آورده، بنابراین خمس بر گردنش واجب بوده. حالا با این پولایی که قرقاتیه و توش خمس هم وجود داره لباس خریده، با این لباس نماز خونده، حالا قضا باید به جا بیاره؟ اگر خمس به خود لباس تعلق گرفته، حکم نماز در لباس قصبی را دارد. ببینید، شما میرید در یک مغازه، مثلا شلوار انتخاب میکنید، یه پیرهن انتخاب میکنید، مثلا یه کت انتخاب میکنید، یه مجموعه لباس انتخاب میکنید. خب اینا رو اون آقا مثلا چیزش میکنه، منظمش میکنه، بعد میپیچه، بعد توی فرض کنید که یه پلاستیک میذاره، میذاره دستش، به دست شما میسپره، بعدم شما دست میکنید تو جیبتون، تو جیبتونم حالا این حد اعلاشه، انواع پول دارین. یه پولیست که دیروز به دست اومده، یه پولیست مثلا مدتیست مونده بوده، یه پولیست از مثلا بانک گرفتین، مثلا یه سال دو سال، مثلا یه سال دو سال توی بانک بوده، بنابراین خمس حتما بهش تعلق گرفته. یه پولی هم هست که امروز صبح من به یک مثلا یه معامله کردم، اون آقای مثلا طرف معامله به من یه دلالی داده، یعنی همین امروز تحصیل شده این پول. وقتی این پول امروز تحصیل شده خمس نداره دیگه، باید یه سال بمونه تا بهش خمس بخوره. اون پولم از تو بانک مثلا من گرفتم، از این مسائلی که الله به طور جدید هستش تو این بانک من مثلا حساب دارم، مدت‌های مدید پول‌های مختلف توش هست، حقوقم میره اون تو، مثلا پولای ذخیره دارم اون تو هستش، قاطیه، خمس دار و غیر خمس دار و این حرفا توش قاطیه. تو جیب من چند جور پوله، من دست میکنم اتفاقا همون پولی رو که صبح به دست آوردم، اینو به عنوان قیمت لباس میدن، چه نداره دیگه، این لباس پاک حلال، چون با یه پولی اینو تهیه کردی که خمس بهش نخورده بوده، یا از اون پولی که توی بانک مونده بوده، مثلا هر ماه مثلا پول میریزن توی حساب من در بانک، این مونده داره، غیر مونده داره، قاطیه. یا با اون پول من خریدم، دو تا فرض شد، من معامله رو انجام دادم، خریدم لباس رو، دستم گرفتم، دست کردم تو جیبم و مثلا این کارت بانک همو در بیارم که مثلا اونجا حساب کنیم، یا اینکه نه یا دستم برخورد کرد به پولی که صبح به دستم اومده بود. خب پولی که صبح به دستم اومده بود که هیچ دیگه مشکلی نداشت، به این حساب بانکیم مثلا اون کارتش برخورد کرد، اون کارتو مثلا میکشن به اون دستگاهو مثلا منتقل میشه، خب اون ممکنه مشکل پیدا کنه. حالا دقت کنید، من از اول نیت نداشتم چه پولی بدم، فقط لباسو خریدم. حالا بعدم دست خواهم کرد تو جیبم، پنج جور پول تو جیب من هست، مثلا یکی از اینا رو اینم معاملش اب نداره. اون لباسی که شما خریدی پاک حلاله، باش نماز میتونه بخونی. نه، من قصد داشتم از پول بانکم بدم که این پول بانک توش پول مونده داره، سال گذشته داره. یه مثال عرض کنم، بعضی از آقایان فتواشون است که وقتی شما وارد یه کاری میشی، استخدام شدید، از اون روزی که استخدام شدید، اولین روزی که رفتین سر کار، سالتون مشخص میشه. این روز اول به یک سال بعد شما باید حساب خمس مالتو بکنی. بعضی از آقایون میفرماین که اینا رو مرجعتون رو باید ببینید. بعضی آقایون میفرماین که نه، اولین پولی که به دستت اومد سالت شروع میشه. ممکنه شما بری 6 ماه توی یه اداره هم کار کنی، 6 ماه اول بهت حقوق ندن، پس این حساب نمیشه. از اون روزی که اولین حقوقتو گرفتی یا هر راه دیگری درآمدی به دست آوردی، از روز اولی که درآمد به دستت آمد، اولین درآمد سالت شروع میشه. درست سال آینده باید محاسبه کنی و حسابتو انجام بدی. من اصلا هیچی تو ذهنم نیست که با چه پولی بدم. این معامله باز دقیقه و صحیحه، مشکلی نداره لباسی که شما با این پول خریدی، ولو بعدم دست کردی از اون پول خمس ندادهه دادی، یا اما اول نقشه‌شو نداشتی که اون پولو بدم، از اون پول خمس نداده دادی بدهکاری. یعنی به اندازه خمس این مال، چون خمس این مال مال شما نیست، یک پنجم این مال مال شما نیست، مال فقراست، یه پنجم بدهکاری، پس به این صاحب مغازه‌شون بدهکاری. معاملات صحیحه، دقیقه. معامله من میگم آقا من این لباس رو از شما خریدم، شما یه لباس سالم درست به من میدی، منم باید مقابلش پول بدم. پول دادم، پول حلال دادم، که معاملات صحیحه. پولی رو که خمس نداده بود، اما من نخواستم اونو بدم، نقشم نبود که اونو بدم، پول اینو میدم. فرض کنید که مثلا نسیه میذارم، آشنا باش هستم، نسیه میذارم، بعد دست میکنم تو جیبم، اینم پول دارم، از اون پولی خمس نداده میدم، بازم معامله صحیحه. فقط شما بدهکاری به این آقا، وقتی رفتی خمس تو پرداختی، بدهکاریت هم به این آقا حل میشه. یا نه، من یه نوع پول ازم تو جیبم بود، اونم پول خمس نداده بود، حتما هم میخواستم همینو بدم که فرض دیگه نداشتم، نسیه نمیخواستم بذارم، هیچ چیزی، هیچ نقشه دیگه نداشتم، فقط میخواستم همین این پول، اصلا فرض نداشتم، اینو فرض دیگه نداشتم. خب وقتی که مسلمن من میخوام پول خمس نداده بدم به عنوانه، وقت اینجا میگن یک پنجم معامله صحیح نیست، بنابراین یک پنجم این لباس مال من نیست، مال فقراست، و میشه چی؟ قسم ببرکن. دقت کنید، همچنین اگر آن را به نحو متعارف معمولی که معامله به ذمه است نخریده باشم. من وقتی رفتم اصلا پولم رو دستم میگیرم، میگم آقا این شما لباس من بده مثلا، یا هر چیز دیگری با این پول. وقتی این پول اگه حلاله، معاملت صحیحه، پول خمس داده است، یه پنجم معامله صحیح نیست. میگن نحو متعارفی معمول اینه که آدم به ذمه میخره، مثل اون پولی منوست من همرام پول داشته باشم، حالا چک میخوام بدم. مثلا فرض میکنم که تلفن میزنم شاگرد مغازم بیاد پول بیاره چون همرام پول نیست، این میشه معامله به ذمه. من پول دستم نگرفتم مقابل جنس بدم. اینا همه زندگی ما سا حواستون جمع باشه. خب همچنین اگر آن را به نحو متعارف که معامله به ذمه است نخریده باشد، اگه به ذمه خریده باشد باز گیری نداره. اگر خمس به خود لباس تعلق گرفته، حکم نماز در لباس قصبی را دارد. چی بود؟ پول خمس نداده دستمه، میگم این پولو بگیر، شما مثلا یه دونه فرض کن شلوار به هم بده، مثلا این میشه معامله به پول خمس نداده. خمس میره توی لباس، خمس میره توی لباس. باز اینجا فتوای آقایان فرق میکنه، خمس میره توی لباس، اگر رفت تو لباس دیگه لباس میشه قصبی. اگه به ذمه خریدم مثل همون مثالایی که عرض کردم، حالا من باید بگردم تو جیب ببینم پول دارم یا ندارم، بعدم مثلا فرض کنم میارم ندارم، تلفن میزنم که شاگرد مغازه مثلا یه مقدار پول بیاره، یه چک بیاره، یه چک مثلا میدیم، میشه به ذمه. خب اون اب نداره، بلکه با خود پولی که خمسش را نداده خریده باشد لباس قصبیه. می فرمان شخصی از طایفه اهل حق که متاسفانه ما در کشور خودمون یک جمعیت های حسابی زیادی اهل حق داریم، که اهل نماز و سایر دستورات شرعی نیستند. این آدم شیعه شده، نمازهای گذشتهشو قضا بکنه یا نکنه؟ میگن اگر از اول جزء این فرقه بوده نمازش قضا نداره. اگر رفته جزء این فرقه شده بعد از مدتی که مسلمان بوده، رفته جز این فرقه شده، وقتیش این تمام نمازهای اون دورانش رو باید قضا کنه. این جانب نمیدانم نماز قضا دارم یا نه و اصلا به یاد نمی آورم. تکلیف چیست؟ بیان هیچ تکلیفی ندارد. وقتی شما نمیدونی تکلیف تو، شما مسلمانی، نماز میخوندی، نماز خون بودی، الان من هرچی فکر میکنم نماز قضایی به گردنم دارم یا ندارم چیزی به یادم نمیاد. تکلیف نداری، واجب نیست نماز قضا بخونی. یه قصه یادم اومد، اول اون قصه رو عرض کنم بعد. یه آقای بزرگواریست به نام شیخ محمد حسین اصفهانی، شما ها نمیشناسید. اینا یه خانواده بسیار بزرگ علمی هستند در اصفهان که نسل‌های متعددی مردان بسیار بزرگی از علما از این خانواده برآمده است و آخرین نفر این خانواده هم مثلا 10 سال 20 سال پیش وفات کرد. دیگه در میان این خانواده هیچ اهل علمی، دانشمندی، عالمی نیست. این آقای محمد حسین عالم بوده است، رفته نجف درس خونده، مجتهد شده، مثلا اجازه اجتهاد گرفته، به شهر خودشون اصفهان برگشته، بعد از مثلا وفات پدرش بر جای پدر در مسجد نماز میخونده، مسجد پدری درس میداده، قضاوت میکرده، یعنی چون مجتهد بوده قضاوت میکرده، همه کارهایی که آقایان علما میکرده اند ایشون میکرده. این مسئلهش مهمه، قصه است اما واقعیت داره و مسئلهش هم مهمه، یعنی درد ما هم توش هست. ایشان در نمازها گاهی برای شک پیش می آمد، شکی که تو نماز پیش میاد بین 3 و 4. وقتی ایشون با خودش فکر کرد که خب نمیشه که نماز، بعد فکر کرد خب نشد که، یه فکری باید بکنی. تصمیم گرفت که 1 ساعت قبل از نماز کاراشو مثلا کم کنه، 1 ساعت نیم ساعت قبل از نماز بشینه فکر کنه. تمرین فکر که اصلا در عمر ما اتفاق نیفتاده از بهترین تمرین های راه آدمیت هست. اگر بتواند انسان فکر کند، از طریق فکر کردن هیچ ریاضت دیگری هم لازم ندارد، میتواند به عالی ترین مقامات انسانی برسد. در زندگی ابوذر داره که دم چیزی میشه فکر میکرد. حالا چی فکر میکرد؟ من اگه بخوام فکر کنم، فکرم دست خودم نیست، از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، از اونجا به اونجا، این فکر 1 قرون نمیارزه، بلکه مضرم هست. اگه آدم بتواند فکر کند، یعنی به اختیار خودش، با انتخاب خودش، مثلا قرآن دارد که اولوال الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض، مثلا در قدرت خدا فکر میکنند که اگر آدم به این جور فکر مسلط بشه، به اونی که عرض میکنیم به تجرد تام میرسه. تجرد تام معلومه، به همه آن چیزی که آدم در کمالات بهش میرسه از طریق فکرم میرسه. در هر صورت شون فکر کرد، شروع شد، قرار گذاشت با خودش نیم ساعت سروب به نماز به فکر بپردازد. این فکر ایشان را غرق کرد، چون از اون فکرهایی بود که خودش فکر میکرد، نه فکر میامد تداعی معانی. نه، من مثلا یادم میفته که شما مثلا دیشب اینجا نبودی، بعدم حالا امروز هستی، و بعدم یه چیز دیگه و یه چیز دیگه و چیز دیگه، و هیچیش به درد نمیخوره. یا نه، من فکری میکنم که میخواهم، خودم میخواهم فکر کنم. ایشونو شد جزء نوادر روزگار، قرایبی از ایشان نقل شده است به برکت همون فکر، قرایبی از ایشان نقل شده است. من یادم میاد که حاج آقای حق‌شناس میگشت، ایشون یه جلد تفسیر داره، یه جلد تفسیر داره که چاپ جدیدم شده، چاپ جدید مثلا 10-15 سال شاید پیش مثلا چاپ شده. فوق‌العادگی در اون تفسیر وجود دارد که حاج آقای حق‌شناس که عرض میکنم میگشتن پی اون فوق‌العاده‌ای که تو این تفسیر وجود دارد. اومده بودن کتاب فروشی و ما شاید اولین بارم از ایشون شنیدیم. شاید بعد از وفات ایشان، برادرزاده ایشان، خب دست این نکتهشو بگیم و بریم سر بحث خودمون. حضرت ولی عصر رو خواب میبیند، از او احوال پرسی میکنند، از ایشان مثلا میگیم پدر بزرگ ما چجوریست وضعش. ایشون میفهمند که او دخل الجنه به محبتنا، چون توانسته بود تحصیل محبت بکند، تحصیل محبتی که اون قاضی آن را محبت حساب می کند. ما همه اهل ادعای محبت هستیم دیگه. همین سیاهی که به تنمون کردیم نشانه یک محبت است. این نمیدونیم اونجا باید بزنن تو ترازو ببینن که این معیار نصاب معیار و نصاب رو داره یا نداره. نصاب محبت، او به محبت ما به بهش رفته است. یه مرد بزرگی رو که نمیخوام اسم ببریم از ایشون اسم بردن که وقتی مثال میزدند در حوزه های علمیه علمای بزرگ مثال به اون شخص میزدن از پاکدامنی. سوال کرد ایشان چگونه است؟ فرمود که ایشان به شفاعت ما به بهشت وارد شد. نشده بود اون مقدار که باید. اون آقای قبلی سرمایه داشت، سرمایه محبت داشت. اگر سرمایه محبت یعنی محبتی که مقبوله در ترازوی اون آدم جا میز بگذارن وزن داره محبت، اون کافی بود. خودش سرمایه دار بود رفت. ایشون کمبود داشت. به ایناش کار نداریم، من اون حرف آخر رو میخوام بزنیم. از ایشون سوال کرد آقا محمد حسین، فرمود که ورد علی الله، بهشت نگفت، ورد علی الله. ترجمهشو تقریبا میفهمید ایشان به بر خدا وارد شد. بفرمایید که مهمان خدا شد. حالا این یعنی چی؟ نمونه شو ما بلدیم، میگیم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، اینها رو مرده حساب نکنید. اینا بر خدا وارد میشوند، بر خدا مهمان میشوند. این خیلیه. خب ورد علی الله و اعطاه الله کل ما اراد، خدا هر چه او میخواست به او عطا کرد. از این بالاتر هم داریم؟ من عرض میکنم داریم، اما این خیلیه، خیلیه. حالا یه بحث دیشب عرض کردیم، میخوام اون رو یه ذره فکر میکنم که انشالله یه روب بشه تمام کرد بحثو. ببینید آدم وقتی متولد میشه، این مثال رو بلدین، مثل یک مجموعه مومه که هیچ رنگ و شکلی نداره. در طول عمرش با رفتار و اعمال خودش این موم وجودش شکل میگیره. این آدم در طول عمرش با اعمال خودش شکل میگیره. البته خوب تربیت پدر مادرم هست و مدرسه که شما میروید هم هست، دوستانتونم هست. ما از عوامل مختلفی شکل میگیریم دیگه. یه اخلاقای رو از مدرسه یاد میگیریم، یه اخلاقایی که عمیق‌ترینش اینه، یه اخلاقایی رو هم تو خونه دیدیم یاد گرفتیم نشنیدیم. یه دوست دارم پدرش خیلی دستش تو جیبش میرفت، خیلی. اینم من شاید بدون اینکه اصلا شاید خودش توجه داشته باشه، من می دیدم که خیلی دستش تو جیبش میره. حالا پول داره به اون معنا نبودا، یه چیزی رو آدم به طور لاشعور میآموزن، اون چیزایی که تو خونه دیده، از پدر و مادر دیده، نشنیده. حالا در هر صورت مجموعه اینا این وجود ما را شکل میدهد. اما مهمتر از همه، عرض منو برسید، مهمتر از همه اون بخشی است که من خودم رو خودم دارم کار میکنم. اون قوی ترین عامل ساختمان وجود من است. بنابراین شما میتوانی در هر شرایطی، پدر مادر هر جوری بودن، محلتون هر جوری بود، مدرسه‌تون هر جوری بود، می توانید به کمال لایق خودتان برسید. سخت‌تر میشه، سهل‌تر میشه. اگه پدر مادر خیلی خوب باشن، سهل‌تره که آدم خوب بشه. مدرسه اگر خوب باشه، سخت‌تر میشه که آدم خوب بشه. اگر نشه نباشه، خب سخت‌تر میشه. اما در اصل اون تعیین کننده اصلی اعمالی که خود آدم انجام میده. این بند اول عرض. یه فرمایش از امیرالمومنین در نهج البلاغه هست، میفرمان قلیل تدوم علیه، یه کار اندکی که شما آن را مداومت کنی. مثال من میکوشم نماز خوندن، که کار بزرگی نیستش، که کلشو جمع میکنیم میشه نیم ساعت، میشه 40 دقیقه، در 24 ساعت 40 دقیقه نمازه. این نماز رو من اول وقت میکنم، اینو سعی میکنم همیشه باشه. قلیلون تدوم علیه، یه اندکی که شما آن را مداومت کنی. اون عامل بزرگ ساختمان شخصیت آدمی است. هرچی این اعمال خوب، البته اعمال خوبی که شما آن را مداومت میکنی بیشتر باشد، شخصیت شما بهتر ساخته میشود، قوی تر میشود. ببینید ما یه روزایی رو در پیش داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، اعتقادم داریم، حالا کم و زیاد داره اعتقادمون، اما یعنی یه جوری نمیشه که من شبیه و بیدار بشم از ترس حساب قیامت. یه قصه های بزرگی داشتم، یادم میاد دوبارش یادم میاد که نیمه شب از خواب بلند شدم غیر طبیعی، و اون قصه و اون مشکل مرا از خواب بیدار کرده بود. اما هیچ وقتی بنده از خواب نپریدم از ترس یه کاری که کردم باید وایسم جوابشو بدم. ترس از حساب قیامت هیچ بار نشده است خواب مرا به تأخیر بیندازد. من تو فکرم قانم بره که من این کارو چیکار، این اشتباهو کردم، چجوری درستش کنم، چجوری جواب بدم به خدا، چجوری به خدا جواب بدم، چجوری روز قیامت. اینو ندارم. عرض میکنم که اون روز حساب 50,000 سال ما داریم. میگن 1,000 سال شما در موقف نماز تو این 1,000 سال از شما میپرسن نمازات رو ذره ذره. بعدم 1,000 سال موقف دوم مثلا روزه است، حق مردمه، احترام پدر مادره، آزار نکردن همسایه است. هی بفرمایید. یه همچی روزی حالا من عرض میکنم احتمالاً هست، قیامت دیگه، قیامت احتمالاً هست. اون روز آدم احتیاج دارد به یک شخصیتی که در مقابل اون هول عظیم، قرآن داره دیگه از این هول عظیم سخن میگوید. اصطلاح قرآن فزع اکبره. فزع یعنی چی؟ همونیش که من به زبان دیگه گفتم، هول، ترس. فزع اکبر، بزرگترین ترسی که ممکن است، این مال قیامته. من در برابر اون باید یه شخصیتی داشته باشم که اگر اون قدش بلندتر باشه از قیامت، طوفان قیامت می آید و به او برخورد نمی کند. قرآن دارد که یه کسانی هستند که بر اعراف جا دارن. اونا که در اعراف جای دارن، اونا هیچ حادثه از حوادث قیامت براشون کاری نداره، برخورد نمی کنه. طوفان تو قیامت باشه، من یه جایی هستم که اصلا طوفان اونجا نمیاد. اینجوری بر تخت سلطنت در قیامت نشستند یکی ثانی. اگه شخصیت رو آدم بتواند با کار مداوم، عرض شد کار مداوم، کار مداوم چیه؟ من همیشه دروغ نمیگویم، میشه کار مداوم. راستگویی مداوم، همیشه دروغ نمیگویم. غیبت هیچ وقت نمیکنم. همیشه مال مردم نزد من محترمه. مال مردم، مال مردم از همیشه. اینجور این اعمال ما میگیم اعمال خوب پیوسته. اعمال خوب پیوسته شخصیتی برای آدم به بار می آورد که اون حوادث بزرگ را براحتی می گذراند. حتی اگر یه ذره شخصیت قوت بیشتری داشته باشد، اصلا قیامت را نمی بینه. وقتی سر از خاک بر می دارد، یک سره به بهشت می رود. حدیثشو چندین بار عرض کردم. از قبر بیرون میاد، پرواز می کنه به بهشت. مامورا می پرسن شما حسابی دیدید؟ حساب ما ندیدیم. صراط نمی دونیم یعنی چی. جهنم نمی دونم یعنی چی. من ندیدم. یک سر اون شخصیت هم باز با همین اعمال پیوسته خوب، اعمال پیوسته خوب. این خیلی حرف اساسیه. ما گاهی خسته میشیم وقتی یه کاری رو کم میذاریم. شرایط یه ذره سخت میشه، من برای نجات از شرایط سخت دروغ میگم. مجمع رفقان دارن غیبت میکنن، منم نمیتونم مقابله کنم با جمع رفیقام، غیبت رو گوش میدم. مثلا این گاه 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 ها اگر از زندگی آدم حذف بشه، همیشه چشم پاکه، همیشه پاکه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين